12 شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمه شب. ثانیه هایی است که در ایران وارد چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه شدیم. در مجله نیمه شب در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که در روز سه شنبه در ایران و جهان رخ داد. در ابتدای اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی سازمان ثبت احوال میگوید که این سازمان به درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا آمار مرگ و میر زمستان 98 را اعلام نمی کند. به گزارش ایلنا، سیف الله ابوترابی روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت تأکید کرد که این آمار به طور معمول باید تا پایان فروردین یا اردیبهشت اعلام شود. روزنامه شرق روز 10 اردیبهشت خبر داده بود که سازمان ثبت احوال آمار مرگ و میر در زمستان را منتشر نکرده و سایت این سازمان نیز غیر فعال است. موضوع آمار مرگ و میر در 3 ماه آخر سال از زمانی برجسته شد که محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران گفت در اسفند 98 و فروردین امسال 13,000 نفر در بهشت زهرا دفن شدند. او افزود با مقایسه تعداد افراد فوت شده در سال جاری و مدت مشابه سال گذشته میتوان به آمار افراد جان باخته بر اثر کرونا دست یافت. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران نیز 27 فروردین گفته بود روزانه بین 70 تا بالای 100 نفر بیمار ره جان باخته از کرونا در تهران دفن میشوند. بر اساس برآورد این عضو شورای شهر مشخص می شود که از اسفند پارسال تا 27 فروردین بین 4000 تا 5600 نفر بیمار مشکوک به کرونا فقط در تهران جان باختند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با ابراز نگرانی از گزارش‌های مربوط به قتل و آزار مهاجران افغان در نوار مرزی ایران از انجام تحقیقات در این زمینه حمایت کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 15 اردیبهشت ضمن رد اتهام شکنجه و غرق کردن کارگران افغان از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی گزارش‌ها در این مورد را دسیسه و مطرح شدن این موضوع را تلاش برخی برای برهم زدن روابط دو کشور در منطقه دانست. برخی از رسانه‌های افغانستان روز 13 اردیبهشت گزارش دادند حدود 70 نفر از شهروندان افغان که از منطقه دهانه ذوالفقار به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبان دستگیر و پس از ضرب و جرح به رودخانه حریرود انداخته شدند که تاکنون جسد شماری از آنها پیدا شده است. یک تشکیلات نظامی وابسته به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت خبر داد که در جریان درگیری نیروهای سپاه با اعضای یک گروه مسلح ناشناس در دیواندره یک سرهنگ و 2 پاسدار کشته شدند. قرارگاه حمزه سیدالشهدا اسامی کشته شدگان را شکیبا سلیمی، معاون عملیات قرارگاه استانی سپاه کردستان و جعفر نظامپور و محمد شکری 2 پاسدار این نهاد اعلام کرده است. این قرارگاه افزود که تعدادی از افراد گروه مسلح ناشناس نیز در درگیری با نیروهای سپاه کشته شدند اما به تعداد آنها اشاره‌ای نکرده است. سرهنگ شکیبا سلیمی که در این درگیری کشته شده پیش از این فرمانده سپاه تعدادی از شهرستان‌های استان کردستان از جمله مریوان بوده است. وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران خبر داده که این درگیری در روستگاه آژووان در اطراف کوههای چهل چشمه و سلطان بین یک گروه مسلح ناشناس و نیروهای سپاه رخ داده است. و سخنگوی سازمان سنجش تاریخ نهایی آزمون سراسری سال 1399 را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، فاطمه زرین آمیزی گفت بر اساس تصمیم نهایی صورت گرفته در ستاد مقابله با کرونا آزمون دکترای سال 99 روز پنجشنبه 26 تیر ماه برگزار خواهد شد. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم پروانه وحید منش بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بپردازیم به مهمترین عناوین خبری مجله نیمه شب. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا جدید در ایران و جهان. بی‌بی‌سی جهانی میگوید هواپیمایی ماهان یکی از دلایل شیوع ویروس کرونا است. اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی در حال خارج شدن از ترکیه هست. حسی میکنم از سوریه هستند. و کرونا سنت سینما ماشین در ایران را باز رواج داد. گفتگویی با علیرضا داوودنژاد. و اروپا 7,400,000,000 یورو برای تهیه واکسن کووید 19 جمع آوری کرد. امیدوارم تا پایان مجله نیمه شب تا کمتر از 45 دقیقه پیش رو من و همکارانم در تحریریه ایرانی فردا رو همراهی کنید. در ایران بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز اعلام میکنه شمار مبتلایان به مرز 100,000 نفر نزدیک شده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی، بیشتر بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا. آقای قویمی، آیا شرایط در ایران به نسبت هفته‌های گذشته بهبودی پیدا کرده و چه خبر از فعالیت‌های اقتصادی؟
با درود خانم سمیرا، همونطور که اشاره کردین به رغم نزدیک شدن شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 به مرز 100,000 نفر، البته بر اساس آمار دولتی که مورد تردیده، برخی از محدودیت ها در بسیاری از استان ها کم شده، بسیاری از مساجد باز شدند و مدارس هم قراره از 27 اردیبهشت در استان های کم خطر بازگشایی بشه، برخی از اصناف هم کارشون رو آغاز کردن. این رو هم اضافه کنم که دیروز خبرگزاری ایسنا در گزارشی از افزایش روند شمار مبتلایان در 15 استان کشور خبر داد. روز سه‌شنبه هم علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران گفت که به نقل از او باید بگم که در تب و تاب همه‌گیری کرونا هست تهران و ممکنه شرایط متفاوتی در روزهای آینده حاکم بشه. آقای زالی از بستری بودن تعداد قابل توجهی بیمار در بخشای عادی و ویژه خبر داد و گفت که تعداد مراجعه به مراکز درمانی عدد قابل توجهی رو نشون میده. پیش از این هم برخی از مقام‌های بهداشتی و آگاهان نسبت به اینکه فعالیت‌های اقتصادی اگر زود از سر گرفته بشه هشدار داده بودند و از احتمال بروز موج دوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده بودند. خانم
سمیرا، اشاره کردید به اینکه در ایران برخی مناطق و مراکز باز شده، در سایر نقاط جهان چطور وضعیت در این کشورها به چه صورته؟
عرض شود که در بسیاری از نقاط جهان با کاهش شمار مبتلایان و قربانیان یک محدودیت ها تا حد زیادی کم شده. شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان امروز از 3,673,000 نفر فراتر رفت و شمار قربانیان کرونا در جهان به 253,388 نفر رسیده و در سایه مشکلات اقتصادی و افزایش شمار بیکاران و همچنین فشار صاحبان کار و سرمایه در بسیاری از نقاط جهان محدودیت ها کم شده، اما نگرانی ها همچنان ادامه داره. در آمریکا شمار مبتلایان کرونا بیش از 1,181,885 نفر هست. شمار جان باختگان هم به حدود 70,000 نفر رسیده. و در بریتانیا امروز شمار مبتلایان و قربانیان از ایتالیا فراتر رفت و در واقع شمار قربانیان در جان باختگان در بریتانیا به 29,427 مورد رسیده، در صورتی که در ایتالیا 29,315 مورد بود.
یکی از مواردی که جای تعجب داره در جهان کشور ترکمنستانه که آماری رو اعلام نکرده. آیا به این دلیله که کسی در این کشور به کرونا مبتلا نشده؟
اشاره جالبی کردین خانم سمیرا. ترکمنستان تنها کشور آسیای میانه است که تا حالا هیچ آماری از مبتلایان و قربانیان کرونا اعلام نکرده و حتی حرف زدن درباره ویروس کووید 19 هم ممنوعه. ماموران سازمان بهداشت جهانی هم که قرار بود این هفته به این کشور برن هنوز از اونها دعوتی نشده، چون در واقع پروتکل این سازمان میگه کشوری که به کمک سازمان بهداشت جهانی نیاز داره باید دعوت بشه تا کارکنانش بتونن به اون کشور برن. در غیاب رسانه‌های مستقل و آزاد و حکومت مستبد ترکمنستان هیچ آماری از ترکمنستان وجود نداره، در حالی که در قزاقستان بیش از 4160 مبتلا داریم بر اساس آمار دولتی، که این آمار هم البته مورد تردید. در ازبکستان هم 2189 نفر مبتلا به کرونا هستند. در تاجیکستان 230 مورد ابتلا داریم.
بله خیلی متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی بود، از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد و در جریان آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما در گزارشی تحقیقی بی بی سی جهانی میگوید که هواپیمایی ماهان در گسترش ویروس کرونا جدید نقش داشته. در این رابطه نظرات حامد محمدی خلبان پیشین هوانیروز رو جویا شدیم.
وقتی از ماهان صحبت میکنیم درباره یک ایرلاین عادی مسافربری یا تجاری حرف نمیزنیم. ماهان سند همکاری بخش خصوصی و نهادهای نظامی در ایرانه. ماهان سند همکاری و در هم آمیختگی حزب کارگزاران سازندگی به نمایندگی از اصلاح طلبان با سپاه پاسداران. ورود سپاه قدس به جنگ سوریه مخفیانه بود. سرداران سپاه هم تا در دو سه سال اول جنگ هیچ گونه صحبتی راجع به این حضور نمی کردن. اما همزمان از ماهان در پوشش یک ایرلاین تجاری برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردن، که این برخلاف قوانین و مقررات هوانوردیه. در مورد کرونا این بار به نوعی دیگه این مسئله تکرار شد. با وجود اینکه میدونستن شیوع کرونا جمهوری اسلامی رو و در واقع مردم رو گرفتار میکنه و حتی دولت فشار آورد که پروازهای ماهان به چین متوقف بشه و ابتدا هم گفتن که این کار اتفاق میفته، اما دیدیم به تدریج ادامه پیدا کرد. ابتدا به این بهانه بود که میخوان دانشجوها و ایرانی‌ها که در چین ماندن رو برگردونن، اما به تدریج متوجه شدیم که چینی‌هایی رو که در خاورمیانه به ویژه ترکیه موندن پشت خط و پروازی اونها رو منتقل نمی‌کنه رو به ایران می‌آوردن، از ایران به چین. در واقع ماهان به چرخه شیوع کرونا کمک کرد بدون توجه به هشدارهای وزارت بهداشت. اما وقتی به مسئله نورافکن می‌ندازیم می‌بینیم خود دولت هم مقصر بوده. چرا؟ چون سازمان هواپیمایی کشوری بوده که مجوز پرواز رو به ایرلاین‌های مختلف می‌داده و این دولت بوده که در واقع باید جلوی پروازهای ماهان رو می‌گرفته. اما چرا نگرفته؟ زور دولت نرسیده. چرا؟ چون سپاه پاسداران از ماهان به عنوان بازوی نظامی و سیاسی خودش استفاده می‌کنه. ماهان نه تنها در ویروس کرونا بلکه در چرخه بحران‌های سیاسی هم یک جوری باعث شده که مردم ایران یا منافع ملی ما به خطر بیفته. چگونه؟ مثلا در شرایطی که ونزوئلا تحریمه و همکاری اقتصادی با این کشور دردسرسازه و به فشارها علیه ایران اضافه می‌کنه، 16 ساعت پرواز مستقیم از تهران به کاراکاس داره. این پرواز خودش از زمانی که هواپیما بلند میشه در فرودگاه کاراکاس مینشینه و برمیگرده تخمین زده میشه حدود 300 هزار یورو هزینه شه. یک هواپیمای مسافربری که مسافری رو نداره که به ونزوئلا تو اون برد بره و برگرده، وقتی که این پرواز رو میکنه حتما فسادی پشتشه. چه فسادی؟ میبینی خبرها میاد که داره کمک ونزوئلا میکنه در تولید و تجهیز پالایشگاه های بنزین میشه، آن هم در شرایط تحریم. نتیجه چه می شود؟ فشارهای بین المللی علیه ماهان توی ماهای گذشته باعث شد که قبل از اینکه اصلا کرونا شروع بشه پروازهای ماهان محدود شه، به میلان، به روم، به آلمان و فرانسه ممنوع شد. این اتفاق ادامه پیدا میکنه، یعنی طوری میشه که دیدیم بعد از درجان کرونا ترکیه که دائم پروازهای ماهان مرتب رفت و آمد دادن به استانبول و آنکارا اعلام کرد پرواز ماهان بر فراز ترکیه هم رد بشه و هیچ فرودگاهی هم نمیتونه فرود.
نظرات حامد محمدی رو میشنیدید، خلبانی پیشین هوانیروز، درباره این یافته بی بی سی جهانی که هواپیمایی ماهان در گسترش ویروس کرونا نقشی مهم رو ایفا کرده. اما رسانه های اسرائیل امروز به نقل از مقام های دستپسی میکنم. اجازه بدید که یک گزارش دیگه بشنویم. در رابطه با کرونا به سراغ اسرائیل و سوریه خواهیم رفت. یک همایش ویدیویی رو اتحادیه اروپا برگزار کرد و در این همایش ویدیویی شماری از کشورهای این اتحادیه و چند کشور دیگر دور هم جمع شدند و هدفشون جمع‌آوری پول برای تهیه واکسن کووید 19 بود. در پایان این گردهمایی اعلام شد که در اولین گام مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون یورو جمع‌آوری شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
ویروس کرونا بر سراسر جهان چیره شده و هر کشوری برای جلوگیری از گسترش شیوع آن تا کنون راه و روش ویژه خود را دنبال کرده. برای تولید واکسن و داروی مؤثر جهت ریشه‌کن کردن این ویروس اما نیاز به یک حرکت جهانی است. برای دستیابی به این هدف به ابتکار کمیسیون اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه یک همایش بین المللی ویدئویی با شرکت سران آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی برگزار شد. گردانندگی این نشست را خانم اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در دست داشت و در آغاز اعلام کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو برای تحقیق پیرامون واکسن ضد ویروس کرونا در اختیار می‌گذارد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند برای تهیه واکسن ضد کرونا وارد عمل شود، بلکه این مهم به تلاش جهانی نیازمند است. در این گردهمایی ویدئویی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم حضور داشت و گفت کشورش برای پژوهش و تحقیق پیرامون طرح ساخت واکسن و دارو علیه ویروس کرونا 525 میلیون یورو کمک می‌کند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم فوندرلاین هم گفته واکسن کرونا پس از تولید باید با بهای عادلانه و در سطحی گسترده در اختیار همگان قرار گیرد. در این کنفرانس فرانسه 1.5 میلیارد یورو، کانادا 850 میلیون دلار، بریتانیا 388 میلیون پوند، هلند 192 میلیون یورو و ایتالیا هم 140 میلیون یورو برای کشف واکسن بیماری کووید 19 کمک می‌کنند. سران اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان سعودی هم در این گردهمایی ویدئویی حضور داشتند، ولی روزنامه‌های آلمان از میزان کمک‌های این کشورها چیزی ننوشته و تنها تأکید کردند در این همایش در مجموع 7 میلیارد و 400 میلیون یورو گردآوری شده. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اولین دور از جمع‌آوری پول پایان گرفت و مراحل بعدی در ماه‌های آینده ادامه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اجازه بدید اندکی از اخبار مربوط به کرونا فاصله بگیریم، بپردازیم به منطقه. رسانه‌های اسرائیل امروز به نقل از مقام‌های وزارت دفاع گفتند که نیروهای ایرانی به مرور در حال ترک خاک سوریه‌اند. این در حالیه که شب گذشته چندین حمله به مواضع در خاک سوریه انجام شد که منجر به مرگ 14 نیروی سوری و ایرانی شده. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل منطقه، و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به اهمیت فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه پاسداران در خاک سوریه و اولویت این فعالیت‌ها برای آیت الله خامنه‌ای، آیا قابل باور هست که نیروهای ایرانی در حال ترک خاک سوریه‌اند؟
ایران هنوز عکس العملی نشون نداده و اعلام نکرده که در حال ترک هست، ولی روز جمعه قبل از اینکه هواپیماهای اسرائیلی به مرکز تحقیقاتی موشکی ایران در استان دیرزور، در سه منطقه در استان دیرزور حمله بکنند، چند ساعت قبل از اون نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل در یه هشدار بی سابقه به رهبران ایران گفت، من حالا نقل قول میکنم کلمه به کلمه، خوب گوشهایتان را باز کنید، راهبرد اسرائیل از این پس بیرون روندن شما از سوریه است. پس از اعلام این نظر هست که این دو حمله هوایی اسرائیل، هم به حلب که دیشب شما ازش نام بردید و هم روز جمعه در دیر الزور اتفاق افتاد و در اون هر دو هم به اصطلاح گویا مرکز تأسیسات تحقیقات دفاعی بوده. در یکی از این مراکز که در نزدیکی حلب بوده، سازمان‌های اطلاعاتی غربی مدعی هستند که در اونجا حتی اسلحه شیمیایی تولید می‌شده. به هر حال این که درست هست یا نه ما اطلاع دقیق نداریم، ولی از نحوه به اصطلاح عکس العمل اسرائیل همون برمیاد که شما گفتید، مثل این که اسرائیل در قصد این هست که نیروهای ایرانی رو از سوریه بیرون کنه.
آقای سردزاده، ایران از زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد حضور پررنگتر و عمومیتری در این کشور داشت، اما مقامهای دفاعی اسرائیل امروز اعلام کردند که میخوان این پیغام رو به سوریه بدند که ایران دیگه کمکی برای این کشور محسوب نمیشه و باری هست بر شانه های سوریه. اگر بخوایم نگاهی بیندازیم به سیر تطور حضور نیروهای ایرانی در سوریه، شما چه تغییراتی رو شناسایی میکنید؟
واقعیت این است که مثل این که داره ایران تبدیل به یک باری میشه بر دوش اسد، چون نه تنها اسرائیلی ها بلکه ظاهراً روسیه هم چندان از رفتار ایران در سوریه راضی نیست و هیچگاه هم سوریه اعتراضی به حملات اسرائیل علیه مواضع ایرانی در سوریه نکرده. ایران هم سکوت کرده در این مسائل. و بعد اگر در کنار هم بذاریم اون چیزی رو که در جنبش مقاومت، اون چیزی که ایران نام ازش میبره در منطقه نگاه کنیم، مثل که فشارها در همه جا به ایران برای عقب نشینی وجود داره. این در سوریه نیست، در لبنان با اون مشکلاتی که شما میدونید، در عراق هست و سوریه هم ظاهرا اسرائیلی ها تصمیمشون رو گرفتن که به ایران فشار بیارن، چون ایران ظاهرا در این هلال شیعی که ایجاد شده بین ایران و عراق و سوریه و لبنان در وضع ضعیف بیش از همیشه قرار داره و اسرائیلی‌ها میخوان از این نقطه ضعف استفاده بکنن.
گفتگو با علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل منطقه، درباره این خبر که نیروهای ایرانی به مرور در حال ترک سوریه هستند. بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
میخواستم بگم سازمان بیمه سلامت برای ملت ایران هیچ کاری نمیکنه و ملت ایران هم در مشکلات اقتصادی هستن. اصلا بیمه سلامت به داد ملت نمیرسه، فایده ای هم نداره. یه مشت بیمه دادن دست ملت، هیچ هم به درد نمیخوره و بیمه ها اصلا ضعیف عمل میکنن.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده. شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا، آقای روحانی ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده، یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
سرپرست معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که از تحقیقات درباره ادعای شکنجه مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی حمایت میکنه. پیش از این گزارش‌های در مورد شکنجه شماری از مهاجران افغان به دست مرزبانان ایرانی و به آب انداخته شدن تعدادی از اونها انتشار یافته بود. همکارم روزبه بلحری گزارش میده.
الیس ویلز، سرپرست معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روز سه‌شنبه در توییتری گزارش‌ها در مورد رفتار خشونتبار مرزبانان ایرانی با مهاجران افغان را وحشتناک دانست و نوشت عاملان این بدرفتاری باید پاسخگو باشند. مقام‌های افغانستان می‌گویند حدود 70 مهاجر از آن کشور به صورت غیرقانونی سعی در ورود به ایران داشتند که به دست مرزبانان ایرانی بازداشت شدند، تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به رودخانه انداخته شدند. مقام‌های ولایت هرات می‌گویند تا کنون جسد 12 تن از حریر رود بیرون آورده شده است. در این ارتباط بی بی گل، عمه عبدالباری، یکی از جانباختگان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است
یه را نمیتر کاری کد باقمو، یه برد لغمانون خورفته بود برای جو
بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین با دو تن از همسفران عبدالباری گفتگو کرده است. عزیز الله یکی از این دو مهاجر افغان میگوید:
ما رو به زور بنداخت داخل او، فیر ما فشت فیر بلی ما بکر گفت هر کس دنبال بیای میکشیم. ما مستش خود بنداختیم داخل او، تقریبا 7-8 نفر از او زنده بدر شدند، دگرا هم او ببرد یا بمیکشت یا او بل اصلا معلوم نمیشه، یا لشش 200 تا فایده کردند، دگرا هم او ببرد.
احمد دیگر همسفری عبدالباری گفته است:
امو یک سرنگ بیامد و ما گفت به چه خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیری بیامدی. گفت ساعت 1 بجه به شما یک گشنگی نشون میدم که دیگه به عمر خودت گشنه نشی، سیر سیر بشی. دیگه منظور از این من نمیفهمید که ما امر بکشه. ما گفتم شاید مر لات میکنه. ساعت 1 بجه که امر بیاورد امر بندخ به دریا بشتری که اما بود.
پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات کامل در زمینه اتهامهایی شده که به مرزبانی ایران وارد شده است. پاتریشیا گروسمن، یکی از مدیران بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
این اتهامات واقعا شوکه کننده است. من چنین موردی در سالهای اخیر نشنیده بودم. اگرچه ما پیشتر مواردی از آزار و اذیت علیه افغانها توسط نیروهای مرزی ایران شاهد بودیم، اما تعدادی که در اینجا از اون صحبت میشه خیلی تکان دهنده است و واقعا نیاز داره که یک تحقیق کامل برای روشن شدن اون چه که رخ داده انجام بشه. A very thorough investigation
of exactly what happened. ذبیح‌الله فرهنگ از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که کابل و تهران باید در این زمینه تحقیق کنند. به گفته او اگر گزارش‌ها در این مورد حقیقت داشته باشد، نقض آشکار حقوق بشر مهاجران افغان خواهد بود. در این ارتباط نیز وزارت خارجه افغانستان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اتهام شکنجه و غرق کردن کارگران افغانستانی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. عباس موسوی این اتهام را تلاش برخی برای به گفته او برهم زدن روابط ایران و افغانستان در منطقه دانست، اما توضیح بیشتری در مورد این برخی نداد. تکذیبیه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شرایطی انجام شده که پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان انتشار یافته است. به گفته یک بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فقر و تنگدستی گسترده و آمار بالای بیکاری در افغانستان هزاران افغان را سالانه مجبور می‌کند که به طور غیرقانونی به ایران بروند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان بدون مدرک و حدود 1 میلیون افغان با مدرک اقامت در ایران زندگی می کنند.
خبرگزاری دولتی ایران، همون ایرنا، از راه افتادن اونچه بزرگترین سالن سینمای محیطی یا سینما ماشین در ایران خونده به عنوان نقطه عطفی در سینمای ایران پس از انقلاب یاد کرده. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی نظرات علیرضا داوود نژاد فیلمساز سرشناس رو پرسیده.
به هر حال به طول نیک باید گرفت، ولی قیعت رو حالا باید بجورش تعمل کرد، چون الان به اصطلاح درایوین سینما در شرایط کرونا استقبال خیلی زیادی ازش میشه و اگه تعداد زیاد بشه بازم به اصطلاح ظرفیتش ممکنه تکمیل بشه، اما بعد از باز شدن سالونا دیگه یه وضعیت عادی پیدا میکنه. حالا مثلا چند تا سینما هم میشه اینطوری داشت. اون چه که نقطه عطف به نظر میاد ورود سینمای ایران به فضای آنلاینه، چون ما یه چند سالی هست که اصرار داشتیم این فضای آنلاین یا وی او دی به اصطلاح یه فضایی بشه که امنیت داشته باشه و فیلم‌ها بتونن بیان وارد بشن و مخاطب گسترده ای عکس می‌زدیم که داشته باشه، ولی خب تا الان را نیفتاده بود. ولی تو این شرایط به دلیل کرونا بالاخره بسته شدن سالونا با این خطری که آتمیکی‌ها کرد و فیلمشو وارد کرد به این بازار و بالاخره به یه فروش قابل اعتنایی دست پیدا کرد، معلوم شد که حدسیاتی که بچه‌های سینما می‌زدن راجع به اینکه فضای آنلاین می‌تونه یه بازار گسترده و امنی باشه، به هر حال چون یه فیلم اومد، حالا صرف نظر از اینکه پولشو کی داده، یه فیلم گرون قیمت بود دیگه، وارد این بازار شد و تونست مطابق آماری که به هر حال برای بچه‌های سینما قابل اعتماده و منبع موثق‌تری سراغ نداریم از منبعی که همون به اصطلاح آمار ویودی. خب فروش بالای 2 میلیارد تومان توی ویودی تا الان یعنی 6-7 میلیارد تومان تو سالون، به اضافه اینکه مثلا چه مخارج عظیمی هم پول تبلیغ و کران و این چیزاش هم میشد. بنابراین این باعث شد که طلا بیاد بعد از این فیلم، طلا وارد شده و البته من هنوز آمار دقیقی ندارم ولی 2 روز اولش میگن 50,000 تایی بلیت بوده که میشه فکر کنم حدود 750 میلیون تومان که فروش خوبیه. و بعد شنیدم که این سایت‌هایی هم که غیرقانونی فیلم نشون میدادن اونها هم دارن جلوگیری میکنن. بنابراین با این دومی دیگه یه خود مطمئن‌تر میشه. و نکته دیگه هم اینه که سالونا، ما در سالونای سینما فروش فیلم ها 90% تو 15 تا شهره و 90% فروش که از اون 90% هم که در 15 تا شهره حدود 70% مال تهرانه، در نصیه یه سراسر مملکت فیلم ها رو نمیبینن مگر اینکه تو بازار سیاه و با تکسی‌های غیرقانونی.
نظرت علیرضا داوود نژاد رو میشنیدید، فیلمساز، درباره آغاز به کار دوباره سینما ماشین در ایران همزمان با شیوع کرونا. اما بریم مهمترین خبرهای ورزشی روز رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا از تمام اعضای خود خواست تاریخ دقیق از سرگیری مسابقات باشگاهی را در فصل جاری اعلام کنند. درخواست AFC در حالی مطرح می شود که خطر ابتلا به ویروس کرونا از بین نرفته و فوتبال در آسیا مثل سایر مناطق جهان تعطیل است. در ایران هم بیش از 2 ماه است که فوتبال متوقف شده، ولی مسئولان فدراسیون به ویژه سازمان لیگ در تلاشند تا شاید راهی برای از سرگیری مسابقات پیدا کنند. سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ میگوید یکی از راه‌هایی که میتوان مسابقات را ادامه داد برگزاری آن در شهرهای سفید است.
بس اول این هستش که حتی امکان تو فضای لازم و فرصت موجود کار کنیم. این اگر نشد بریم به سمت اینکه در شهرهای سفید مسابقات رو برگزار کنیم، اگر نشد بریم موکول کنیم تیم رو مسابقه فریز کنیم تا جایی که فضا آماده بشه و بعدا مسابقات رو شروع کنیم که میتونه حتی اول لیگ بعد باشه.
همه اینها در صورتی است که ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا اجازه برگزاری مسابقات را بدهد که قرار است در فاصله 20 تا 25 اردیبهشت تکلیف را روشن کنند. اما اگر هیچ راهی برای از سرگیری مسابقات لیگ برتر و دسته 1 وجود نداشته باشد، تعطیل مسابقات آخرین گزینه خواهد بود. در آلمان قرار است از 10 روز دیگر تحت شرایطی مسابقات فوتبال از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسابقات لیگ آلمان تحت شرایطی سخت گیرانه و بدون حضور تماشاگر از 15 ماه مه 16 اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد. کادر فنی و بازیکنان پس از تست کرونا و در صورت منفی بودن نتیجه اجازه ورود به زمین را خواهند داشت. تا کنون تست کرونای 10 بازیکن مثبت بوده. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم یوونتوس پس از 2 ماه به ایتالیا بازگشت و یک سر به قرنطینه خانگی رفت. طبق مقررات در رابطه با ویروس کرونا در ایتالیا، هر کس وارد این کشور می شود باید 2 هفته در قرنطینه به سر برد. رونالدو از 14 روز دیگر می تواند با یوونتوس به تمرین بپردازد. و در آمریکا یک برنده مدال بازی‌های المپیک 1960 روم به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. رابرت بگ که 60 سال پیش برنده مدال برنز رشته 5 گانه بازی‌های المپیک روم شده بود، به هنگام مرگ 83 سال داشت. وی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه معتبر هاروارد بود.
مهمترین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. به پایان مجله نیمه شب سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه میرسیم در ایران، اما دقایقی است که 17 اردیبهشت آغاز شده. در ادامه مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه جامعه باشید.
جامعه.
من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به این برنامه. گزارش ها از تهران، خبر از تعطیلی بسیاری از مراکز و کلینیک های درمان حیوانات خانگی به دستور شهرداری پایتخت می‌دهند. اینکه چرا در روزهای شیوع کرونا شهرداری تهران چنین تصمیمی گرفته، شاید تا حدی به پیشینه برخورد حکومت و مسئولان دولتی با موضوع نگهداری حیوانات خانگی در ایران هم مرتبط باشد. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا با امید توشه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق حیوانات در ایران، گفتگو کردم. از او پرسیدم اتفاقی که دارد می افتد دقیقاً چیست؟
خب، شهرداری تهران در حال پلمب برخی از کلینیک های دامپزشکی دامای کوچک در شهر تهران هست. در شهرهای دیگر البته از مشهد هم این خبر داشتیم.
خب چه دلیلی برای این کار اعلام کردن؟
موردی که شهرداری بهش استناد میکنه حضور این کلینیک ها و وجودشون در ساختمان های مسکونی هست و بهانه ای که داره اینه که کلینیک های دامپزشکی نباید در ساختمان های مسکونی باشن، با اینکه خب از نظر قانونی ایراد وارد به این استدلال شهرداری، چرا که حرفه‌های وابسته به پزشکی میتونن در اماکن مسکونی فعالیت کنن، حتی رشته بیوشیمی، لابراتوار دندون پزشکی، آزمایشگاه، اینها مشکلی برای حضور در ساختمان‌های مسکونی و اماکن مسکونی ندارن. نکته که در مورد کلینیک‌های دامپزشکی وجود داره اینه که پروانه کلینیک‌های دامپزشکی از طریق سازمان نظام دامپزشکی صادر میشه که طرفش وزارت جهاد کشاورزی هست، ولی خب شهرداری استناد میکنه میگه که چون کلینیک های دامپزشکی از وزارت بهداشت مجوز ندارن برای حضور در اماکن مسکونی، مرکز درمانی محسوب نمیشن. در واقع یک ناهماهنگی قانونی وجود داره. استناد شهرداری به اینه که چون کلینیک های دامپزشکی از وزارت بهداشت مجوز نمیگیرن، پس شامل اون مشاغل مرتبط به حرفه پزشکی نمیشن و موردشون متفاوته.
شهرداری تهران اگه به هر دلیلی این نظر رو داره، باید پرسید که پیشنهادهای جایگزینش چیه، راهکارش چیه، به حال این کلینیک ها باید وجود داشته باشن، کجا وجود داشته باشن؟
بهشون میگه که تو امکان مسکونی نباشن، اداری هم نباشن، ولی خب پاسخی برای کلینیک های دامپزشکی و دامپزشکان ندارن که اگر در اماکن مسکونی نباشن، اداری هم که خب طبعا ممکن نیست، بهشون نمیگه که کجا باشن. پیشنهادش اینه که از شهرها خارجن. مواردی که من شنیدم اینه که از شهرها خارجن یا در خانه باغها کلینیک ها فعالیت کنن که عملا امکان پذیر نیست، به این دلیل که کسانی که از مراجعه میکنن به کلینیک های دامپزشکی بیشتر ساکن شهرها هستن، معلومی هستن که صاحب حیوان خونگی هستن، خب عملا امکان پذیر نیست که از شهر خارج.
آیا ممکنه بگیم که مثلا این کلینیک هایی که پلمب شدن برای همسایه ها مزاحمت ایجاد کرده بودن آقای توشه، یعنی موضوع به این هم مربوط باشه؟
کاری که الان دارن کلینیک های دامپزشکی میکنن و تا الان هم متداول بوده اینه که یک ساختمون مسکونی رو به صورت کامل اجاره میکنن که همسایه‌ای در اون ساختمون نباشه، به صورت کاملی ساختمونی رو اجاره میکنن یا میخرن. توی اون ساختمون خب مراجعه کننده به راحتی میره و میاد، همسایه‌ای نیست، احتمالاً آزمایشگاه یا در واقع اتاق عملشون همه کلینیکا اون تو هستش و مشکلی از این بابت نبوده. به یکی از کلینیکا حدود 15 سال داره فعالیت میکنه، بهش ابلاغی اومده که باید هر چه زودتر تخلیه کنه. عملاً تو 15 سال گذشته هیچ مشکلی نبوده، اما اینکه شهرداری در حال حاضر ایراد گرفته روی این قضیه بسیار ناراحت کننده است. برخی از دامپزشکا اعلام کردن که هیچ اکاد شخصی نداشتن یا همسایه‌ها موردی نداشتن، اما شهرداری مراجعه میکنه بهشون و ازشون میخواد که ملک رو تخلیه کنن.
آقای توشه، به نظر شما ربطی به همه‌گیری کرونا میتونه داشته باشه به این وضعیت این روزها؟ یعنی ممکنه که نگرانی‌هایی در این زمینه، حالا هر چند بی‌پایه و اساس، هیچ تحقیقی چنین چیزی رو ثابت نکرده، ولی یک چنین نگرانی‌هایی مثلا دلیل این اقدام بوده باشه؟
نه، شهرداری در مورد بیماری کرونا اصلا هیچ ایرادی نمیتونه به کلینیک های دامپزشکی وارد کنه یا حتی به حیوانات خانگی، چون اصلا اثبات نشده است. و اگر اصلا چنین استدلالی هم داشته باشه، خب ما میدونیم که کلینیک های دامپزشکی کارشون اینه که از این بیماری سگا، گربه ها یا بقیه حیوانات خانگی جلوگیری کنن و اونا رو درمان کنن. استدلال مناسبی نیست که اینا بخوان ربطش بدن به بیماری کرونا یا موارد مشابه مثل این.
این ماجرا به نظرتون چقدر مربوطه آقای توشه به کل این جریانی که حکومت در ایران با نگهداری حیوانات خانگی برخورد میکنه، مخصوصا در سالهای اخیر که میبینیم مردم اشتیاق بیشتری نشون دادن به نگه داشتن حیوانات خانگی، این برخورد هم شدیدتر شده و ظاهرا خب در این حال هم کار سختری میشه با این اقداماتی که حکومت میکنه، هر روز کار سختری میشه در ایران که بخوان مردم حیوان خانگی داشته باشن.
در واقع در چند ماه گذشته برخورد با کلینیکای دامپزشکی، همینطور پچاپ که لوازم مورد نیاز حیوان خانگی رو میفروشن، شدت گرفته. ممنوعیت واردات غذایی سگ و گربه حیوانات خانگی یک سالی است که داره اجرا میشه حدودا. خیلی مشکلات جدی به وجود اومد، هرچند که گفته شد که برندهای داخلی قرار فعال بشن و فعالیت کنن و غذا تولید کنن، برخیشون هم به مرحله تولید رسیدن، اما بسیار بسیار کیفیت غذایی که تولید میکنن پایینه. به نظر میرسه که یه عزم جدی شکل گرفته که کسی حیوان خانگی نگه نداره، یا مشکلاتی که در واقع در راه نگه داشتن حیوانات خانگی هست افزایش پیدا کنه و بیشتر بشه. و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، نکته مهمیه این که نگه داشتن حیوانات خانگی در برای مردم روز به روز داره سخت‌تر میشه، هم در مورد تأمین مایحتاج اولیه‌شون مثل غذا، این مورد جدید هم در مورد دامپزشکی‌ها و فشاری که داره به کلینیک‌ها میاد. خب بسیار معضل بزرگی اگه که قراره که کلینیک‌های دامپزشکی بسته بشن و کسانی که حیوانات خانگی دارن باید به بیرون شهر مراجعه کنن، بسیار بسیار قضیه سخت می‌کنه، رفت آمده اضافی ایجاد میکنه، احتمالاً بار ترافیکی افزایش پیدا میکنه.
در حال اما مردم که حیوان خانگی دارن، یعنی ما دیدیم در همه این سالها که شهروندانی که علاقه دارن حیوان خانگی داشته باشن این کارو میکنن به رغم همه محدودیت ها. حالا شما فکر میکنید با تعطیلی این کلینیک های درمان حیوانات خانگی واقعا داره از از دقیقت سلامت شهروندان مراقبت میشه؟ چون به هر حال این حیوانات خانگی وجود دارن، به واکسن احتیاج دارن، به مراقبت پزشکی احتیاج دارن برای زندگی سالم خودشون و برای همزیستی سالم با انسان. حذف این کلینیک ها چه کمکی به این وضعیت میکنه؟
در واقع این یک واقعیته که ده ها هزار شاید صد ها هزار نفر در تهران، حداقل در تهران، حیوان خانگی نگه میدارن و خب این حیوانات خانگی احتیاج به خدمات و سرویس های درمانی دارن و این رفتار شهرداری کاملا مغایر بحث سلامتی هست، چون در صورت این حیوانات واکسن میخوان، احتیاج به رسیدگی دارن، جراحی میخوان. هر چقدر دسترسی صاحبان حیوانات خانگی به خدمات درمانی برای حیوانات خانگیشون کمتر بشه، خب طبعا مشکلات سلامتی ممکنه که افزایش پیدا کنه و بقیه شهروندان، هر چند که ممکنه که بیماری بین انسان و سگ و گربه بیماری مشترکشون بسیار پایین باشه، اما خب نمیشه ریسک کرد. و این رفتار شهرداری هر چقدر که تحت فشار قرار بگیرن حیوانات خانگی و صاحبان حیوانات خانگی، احتمال به خطر افتادن سلامتی بقیه وجود داره و خب این اتفاق خوبی نیست اصلا.
یک سوال دیگه هم میتونه این باشه که چقدر این کل این جریان به نظرتون به باورهای غلطی که مثلا هنوز هم در جامعه ایران میشنویم وجود داره بین مردم میتونه مربوط باشه؟ مثلا گربه نازایی میاره، یا نمیدونم گروه بزرگی از خانواده ها هنوز فکر میکنن، یعنی این باور رو دارن که سگ نجس هست. فکر میکنید که این کلینیک ها چقدر نقش داشتن برای ارتقای همین فرهنگ همزیستی با حیوانات در جامعه ایران؟
در سالهای گذشته نگهداری از حیوانات خانگی بسیار باب شده در شهرهای بزرگ بین طبقه متوسط. خیلی مردم اطلاعاتشون نسبت به گذشته در این زمینه افزایش داشته، میدونن که بیماری مشترک بین حیوان دام چطور هست، اگه کسی گربه یا سگ میاره میره واکسنش رو میزنه، به خدمات درمانیش رسیدگی میکنه برخلاف گذشته. و یکی از حسنای کلینیکای دامپزشکی همینه که تسهیل کرده این ماجرا رو، مردم میتونن نزدیک خونهشون مراجعه کنن اگر که سگ گربه‌ای دارن واکسناشو بزنن و خب این خیلی کمک میکنه. نکته مهمتر اینه که کلینیک‌های دامپزشکی و کلا دامپزشکان در سال‌های گذشته کمک کردن، ارتقا دادن فرهنگ حیوان دوستی رو، خیلی‌هاشون کمک میکنن، آموزش میدن نکاتی که هست. خیلی از این کلینیکا و دامپزشکا برای حیوانات آسیب دیده که تصادف میکنن یا موارد مشابهی دارن، مبالغ خیلی کمی رو از مراجعه کنندهاشون دریافت میکنن. یا مواردی رو داریم که کلینیکای دامپزشکی نسبت به عقیم سازی سگا و گربه های ولگرد و خیابونی اقدام میکنن، نکته ای که قانونن بر عهده شهرداری هاست، اما دامپزشکا دارن تو این زمینه هم خدمت رسانی میکنن، به صورت داوطلبانه این کارو انجام میدن خیلیاشون.
سپاسگزارم. امید توشه با من فهیمه خضری‌دری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بود. با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر، سه‌شنبه دیگر.